بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ويرجع المشتري على البائع بما اقترم للمالك. بحث در بیع فضولی بود. اگر فضولی بیعی انجام داد، مالک اجازه داد، مسئله روشنه دیگه، بی صحیح و لازم می شود. اما اگر اجازه نداد، مالک رد کرد، اجازه نداد، این بی فضولی می شود باطل. اینجا هم یه حالتی نسته، هیچ اتفاقی نیفتاده بود، فقط انشاء بیع شده بود، نه تحویلی بود، نه تحولی بود، قبض و اقبازی، تسلیم و تسلمی نبود. اینجا هم مسئله روشنه، بیع باطل، هر کدام هم اموالشون دست خودشون. اما بحث جاییست که همراه با انشاء بیع قبض و اقباض هم شده، تسلیم و تسلم هم شده. برادر انسانی ماشین فردی رو، برادرش رو فروخته، ماشین رو هم تحویل گرفته، ثمن رو هم گرفته از اون مشتری. در این فرض مالک اجازه نداد، رفت ماشینش رو گرفت. خب این ثمن داده به اون ماشین، ثمن رو به بایع فضولی داده. دیروز، یعنی دیروز درسی، در رابطه با این ثمن بحث کردیم که آیا این مشتری میتونه مراجعه کنه به ثمنش رو بگیره، چون ثمن رو در مقابل مبی داده بود، مالک هم که اومد مبی رو گرفت. چند تا گل بود که شهید ثانی مایل بود بله. البته اکثرا معتقدن اگر ثمن باقی بماند و ثمن باقی بماند میگیره مشتری. اما اگر ثمن تلف شده، در تلف ثمن بایع فضولی این پول خورده. اینجا تفصیل دادن مشهور بین این که این مشتری عالم بوده به فضولی بودن یا جاهل بوده. اگر عالم بوده دیگه انگار ثمنش رو، پول بی زبانش رو به دریا ریخته، نمیتونه مراجعه کنه، خودش اباحه کرده. اما اگر جاهل بوده نه، میتونه مراجعه کنه. شهید ثانی نقد کرد، گفت اگر اجماعی بر این قول مشهور نباشه، ما معتقدیم در هر صورت ثمن رو میتونه برجرده بگیره، چون ثمن رو اباحه مطلق نکرده بود، اباحه هم اگر کرده بود در مقابل عوض بود، اباحه عوضیه بهش میگن. بحثش در جلسه گذشته خواندیم. الان سایر غراماتی که این مشتری داده، مثلا ماشین رو چه گرفتید، چی؟ یک ماه اجاره ماشین رو هم مالک گرفت، گفت این یک ماه ماشین من در دست تو چه کار میکنه، من چه به تو نفروختم، برادرم فروخته، اون چه مالک ماشین نبوده، پس یک ماه اجرت این ماشین رو هم گرفت از اون. خب ممکنه بعضی وقتا غرامت های دیگری هم داده، مثلا ماشین رو اول با یک وسائلی آورده مثلا شهر خودش، به یک پول کرایه نقل ماشین داده. این غرامات، چه غرامات در مقابل منافع که استفاده کرده، منافع مستفاد که توضیح داده بودم، چه منافع غرامات در مقابل منافع غیر مستفاد، چه اصلا غراماتی که خرج کرده هیچ منفعتی هم ازش نبرده، ماشین رو آوردن خونهشون، غرامت کرایه نقل ماشین رو داده و به شرحی زد. خب در اینجا آیا مالک که اینها رو گرفت از مشتری، مشتری میتونه برگرده به بایع فضولی بگوید تو مرا به ضرر انداخته ای؟ اگر جاهل باشد چه مسلم میتونه؟ جاهل باشد مسلم میتونه به خاطر قاعده غرور، المغرور یرجع الی من غره، شخصی که فریب خورده برمیگرده به شخصی که فریب داده از او میگیره. خب پس جاهل باشد تمامی این غرامت را، خسارت ها رو برمیگرده دوباره از این بایع فضولی میگیره. اما عالم باشه، خب اون منافع مستفاد و غیر مستفاد اینا رو میتونه بگیره، چون که این چه خریده، خریده چه اینا مجانی بشه، ماشین رو خریده چه ماشین سوار بشه، دیگه چرای ماشین رو نده، اجاره ماشین رو سوار شدن رو نده. قاعده اقدام اینجا بر مجانی شدن این هاست. ولو با فضولی معامله کرده و میدانست فضولیه، اما اون مقداری که متعهد شده این است، من این پول رو میدم بهت تا این کارا بر من مجانی بشه. الان هم مالک اومد هم ماشین رو گرفت هم اجرت یک ماه استفاده ماشین رو. ایشون میفرماید اینا رو هم میتونه مراجعه کنه و از بایع فضولی بگیرد. اما غرامت هایی مثل کرایه هزینه نقل آوردن اون کالا به خونش، این گونه چیزها میگه اگر جاهل بود اونا رو هم میتونه بگیره، ولی عالم بود عالمانه پولها رو خرج کرده، با اینکه میدونست بایع فضولی مالک حقیقی این مال نیست، ایشون میگه نه نمیتونه، چون انگار خودش مال خودش رو خرج کرده در این کارها. برگردیم. و یرجع المشتری علی البایع، مشتری برمیگرده مراجعه میکنه بر بایع، بایع فضولی، به مغتر عمل المالک، به اون چیزایی که غرامت داده به مالک. ارشدم غرامت منافع مستفاد، غرامت منافع غیر مستفاد. بعد اینجا یه غرامتی هم توضیح میده، اینو در از خارج توضیح ندادم، اینم بگم. ببینید این در صورت تلف مطرحه، نه در صورت وجود عین. تا به حال فرض ما این بود که ماشین موجوده، پس ماشین رو میگیره خودش، مالش میاد ماشین رو مال خودشه تحویل میگیره. اما الان یه فرضی میکنیم ماشین تلف شده، تصادف کرده تلف شده، فضولتا خریده بود این ماشین هم از بین رفت، یا ماشین نجیم یه گوسفندی رو فضولتا فروخته مشتری هم خریده، خب اون آوردن گوسفند رو ذبح کردن و خوردن، مالک هم اجازه نداد، خب میاد گوسفندش رو بگیره برداره میبینه گوسفند نیست، به مشتری میگه گوسفند منو بده، میگه خورده ایم تمام شده. خب اینجا این مالک ثمن گوسفند رو نمیگیره، قیمت گوسفند رو میگیره. خب ثمن با قیمت فرقش چیه؟ ثمن اونی که با هم صحبت شده به اون میگن ثمن، یعنی در معامله اونی که در مقابل این گوسفند صحبت شده بده ثمنه، قیمت اونی که قیمت بازاری گوسفنده، یعنی این گوسفند در بازار چقدر میارزید. خب مجر فرق میکنه، بله ممکنه طرف ارزون فروخته به این آدم، گرون فروخته یا مساوی با قیمت بازار فروخته، پس قیمت فرق میکنه با ثمن. قیمت بازار، ارزش بازار این کالاست، ثمن اون مقدارش با هم صحبت کردن، بعضی وقتا ثمن زیادتر از قیمته، بعضی وقتا مساوی با قیمته، بعضی وقتا کمتره، ارزون فروخته. خب فرض کنیم بر جدیم بست بحث ما، این بایع فضولی به خاطر اینکه معامله زود جوش بخوره ارزون فروخته این گوسفند، مثلا گوسفند یک میلیون میارزید، 800 تومن فروخته، گفته زود بخرم. اینم خریده برده زب چرده خورده. الان مالک اجازه نمیده، خب برمیگرده 1 میلیون میگیره. میگه قیمت گوسفند من این بود. خب این مقدار به من فروخته. اون فروخته چه مالک نبوده، بایه فضولی بوده. خب نسبت به اون 200 تومن چیکار کنه؟ نسبت به اون 200 تومنی که اضافه گرفت. البته فرض قضیه این است که اون سمنشو میتونه بگیره دیگه، سمن رو اگر به مالک داد میره سمنشو میگیره، اما فقط سمن نداد به مالک. آخه سمن 800 تومن بود، 1 میلیون داد، 200 تومن هم اضافه داد. خب این 200 تومن هم میتونه بگیره از بایه فضولی یا نمیگه؟ بله، اونم غرامته، اونم خسارته. این معامله رو با او کرده تا این گوسفند 800 تومن در بیاد براش، ارزون در بیاد. این بایه فضولی ضامن اون مازاد است، زیادت است. میفرماید حتی به زیادت القیمه عن الثمن، حتی میتونه مراجعه کنه مشتری بر بایه به اون زیادت قیمت بر ثمن. توضیح دادم قیمت اصطلاحش و ثمنم توضیح دادم. خب این در چه فرضی است؟ لو تلفت العین، اگر عین فروخته شده تلف بشه، گوسفند فروخته شده خورده شده، فرض ابه ها علیه، و چون گوسفند تلف شده خورده شده، رز مالک رجوع کرده به اون قیمت بر این مشتری، چون مالک رجوع کرده بر مشتری و قیمت رو گرفته، میتواند اون زیادت قیمت از ثمن رو مشتری از بایع بگیرد. علل اقوا چرا میتواند؟ یه اصطلاحی است، خلاصه هر کس به مقدار تعهدش. منی که مشتریم از توی بایع فضولی خریدم گوسفند رو با 800 تومن، دیگه معناش این است ارزون خریدم، یعنی این گونه معامله با تو کردم که 200 تومن ارزون بشه. پس من اقدامم بر این نحوه لدخولهی، چون این مشتری، دخول اینجا به معنای اقدام، چون این مشتری اقدام کرده بر این معامله، الا ان تکون له مجانا، به این شکل که اون زیادت بر او مجانی بشه، زیادت مجانی بشه. دیگه زیادت 200 تومن به اصطلاح سود بره، به همین خاطر این معامله رو کرده. خب اونو میتونه برگرده و زیادت رو بگیره. اما مقابل ثمن ممکنه بیاید بگید آقا خب 1 میلیون چه گرفت، 800 تومن. میگه نه، دیگه اون 800 تومن رو نمیتونه از بایع فضولی بگیره. البته فرض این است که هیچ پولی به این بایع فضولی هنوز نداده، این گونه باید فرض کنیم. 1 میلیون داد به مالک، گوسفند رو گرفته بود، هیچ پولی مثلا نداده بود. مالک هم اومد گفت گوسفند منو چه خورده ای، 1 میلیون ارزش داره. بهش بگه چه من 800 تومن آخه قرار شد بدم. این گفتیم قیمت و ضامنه، نه ثمن رو. الان 200 تومن رو رفت گرفت، آیا 800 تومن هم میگیره؟ نه، فرض نسی نداده ها، نمیتونه بگیره. چرا؟ چون دیگه معامله صحیح بود، 800 تومن چه باید میداد. اما ما قابل ثمن من القیمه، اما اونی که مقابل ثمن است از قیمت، اون 800 تومن، فلا یرجع به، مشتری نمیتونه رجوع کنه به بایه. لرجوع عوضی هیلی، چون عوض اون مقابل ثمن به او برجشته. عوضش چی بود؟ همون گوسفندی بود چه تلف شده الان خورده، یا تلف شده، هر حال. فلا یجمع بین العوض و المعوض، یا فلا یجمع بخوانیم. پس این مشتری نمیتونه عوض و معوض رو با هم جمع کنه. عوض و معوض اینجا چیه؟ معوض گوسفنده، عوضمون 800 تومنه. این گوسفند رو گرفته بود 800 تومن رو چه بده؟ دوباره بره 800 تومنشو برگردونه، 200 تومن رو برمیگردونه، میره از بایه میگیره، ولی 800 رو نمیتونه، چون دیگه گوسفند عوضش گرفته بود دیگه. خب این هم گل شهید اول و توضیح شهید ثانی. و قیل یا لا یرجع بالقیم مطلقا، یه گولی هم اینجا هست که مطلقا نمیتونه به قیمت مراجعه کنه. مطلقا یعنی چه؟ اونجا تفصیل دادیم آخه، گفتیم مقابل سمن نمیتونه از قیمت، یعنی نسبت به 800 تومن نمیتونه، ولی زیادتر از سمن اون 200 تومن رو میتونه. نه مطلقا هیچ نمیتونه. ببینید اینو مقایسه کردن به فساد البی، گفتن این که مالک اجازه نداده و مال تلف شده انگار بی فاسده دیگه. ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده یه قاعده فقهیه. دقت کنید این قاعده رو یه مقدار توضیح بدم، در کتاب مکاسب زیاد اینو بحث خواهید کرد، اینجا یه توضیح مختصر میدم. هر عقدی که زمان آور باشه صحیحش، فاسدش هم زمان آوره. هر عقدی که صحیحش فساد زمان آور نیست، فاسدش هم زمان آور نیست. مثال بزنم، آیا هبه زمان آوره؟ نه، یه نفر به من یه چیزی هدیه داد، من مقابلش تعهدی ندارم، پس زمان آور نیست، مجانی. هبه فاسدم باشه، تلف بشه، بازم زمان آور نیست، چون هبه صحیحش زمان آور نیست، فاسدش هم زمان آور نیست. آریه چون من ضامن نیستم در آریه، فاسدش هم ضامن نیستم. آریه یعنی به کسی من اما وسیله میدم استفاده کنه. مثلا دوستت موتور رو از شما میگیر استفاده کنه، شرط ضمانت بکنی ضامنه، اگر موتور خراب بشه ضامنه، اما شرط ضمانت نکنی، افراط و تفریط نکنه، ضامن نیست. آریه زمان آور نیست، فاسدش هم زمان آور نیست. خب یه مثال بزنم برای زمان آور. بی زمان آوره، شما در بی متعهدید که جای ضمانت یعنی جای خالی، جای خالی این مبی رو پر کنید. جای خالی مبی رو در دو حالته، یه وقت بتون منتقل میشه پر کن، یه وقت تلف شده پر کن. ببین اگر به تو منتقل شده با سمن پر میکنن، به تو منتقل شده با سمن، چون متعهد شدی این گوسفند رو خریده، یعنی چه؟ یعنی گوسفند رو به تو بده، تو هم ضامنی سمن گوسفند رو به او بدی. اینو میگن زمان آور بی، بهش میگن زمان معاوضه. متعهدی سمن رو بدی، میگه هر چیزی که صحیحش زمان آوره مثل بی، فاسدش هم زمان آوره. عجب بی انجام داده اید باطل بوده، بی بعدم فهمیدید بی باطل بوده، ولیکن مبی در دست این آقا تلف شد. مشتری این بی رو گرفت آورد خونه، تلف هم شد، چه خودش خورد چه اتلافه، اون اتلاف نه تلف اصلا، گوسفند مرد در خونه این آقا مرد. بعدن هم فهمیدیم که این بی باطله، اصلا بی صحیحی نبود. آیا این آقا که گوسفند در خونش مرده بی هم فاسد شده ضامنه؟ میگه بله، کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، حتی ضامن قیمته دیگه، ضامن سمن نیست، چون اگر بی صحیح بود ضامن سمنه، بی فاسد بود ضامن قیمته، به خاطر این قاعده. خب برگردیم، میگن در بیع فضولی هم همینطوریه. الان این که مالک اجازه نداده، شمای مشتری هم مبی رو گرفته اید در خونت آورده اید و تلف شده، انگار بیع فاسد شده، شما ضامن قیمتید. وقتی ضامن قیمتید باید به مالک بدید قیمت رو و حق ندارید مراجعه کنید به بایع فضولی. و قیله لا یرجع بالقیمت مطلقا، به قیمت مطلقا نمیتونه مراجعه کنه، مطلقا هم توضیح داده. چرا؟ دیگه اصلا یکی از احکام بیع اینه دیگه، انسان هر وقت بیعی انجام داد باید بداند یکی از احکام شرعی بی اینه، اگر این بی علا فرض فردا معلوم بشه بی فاسدیه، شما ضامن قیمتید، باید قیمت این مبی رو شمای مشتری به اون بایه بدید. اینجا هم به شرعی زن لدخولهی، چون این فرد اقدام کرده، این مشتری چرا اقدام کرده؟ به خاطر اینکه اقدام به بی کرده. چون اقدام به بی کرده، اقدام به بی معناش اینه لدخول این فرد مشتری الا ان تکون العین مضمونتن علیه، اقدام کرده بر اینکه این عین بر او ضمانت‌آور باشه، چون بی از عقود ضمانت‌آوره، هبه نیست. کما او و شأن البیع صحیح و الفاسد، چنانچه خاصیت بیع صحیح و فاسد اینه. خاصیت بیع صحیح و فاسد چیه؟ بیع صحیح ضمان‌آور ثمن رو باید به بایه بدهی، بیع فاسد هم ضمان‌آور قیمت رو باید به بایه بدهی. اینجا هم به شرح زد کمال و تلفت العین، چنانچه اگر در فاسد اینطوریه، اگر عین تلف شد این نحوه است. خب و فیه ایشون میفرماید اینجا با بیهای فاسد دیگر نباید مقایسه کنی، اینجا اقدام همراه با فریب خوردنه. یعنی اگر این بایه واقعا مالک بود دیگه بی فاسد نمیشد، چون از خود مالک خریده بود ولو تلف هم شده بود، تلف هم شده ثمن رو داده دیگه، ثمن رو به این بایه متعهد شده میده. پس اینجا فسادی که برای بی اومده از جهت این بوده که این بایه مالک نبوده، چون بایه مالک نبوده مالک هم اجازه نداد شد با بی باطل. این بیع باطل مثل سایر بیهای فاسد نیست، اینجا یه فریبی در وسط هست. اون فریب هم این است بایه فضولی خودش رو در جای مالک قرار داده، به همین خاطر من از او خریدم متعهد شدم ثمن رو بدم، ثمن رو دادم، یا اگرم ندادم متعهدم میدم، اما دیگه قیمت رو چرا بدم؟ اضافه بر ثمن چرا بدم؟ اون مقدار رو مالک میگیره از من، ولی من مراجعه میکنم از بایع فضولی به عنوان غرامت و خسارت میگیرم. میفرماید و فیه این گیره اشکالش اینه ان زمانه للمثل او القیمه، این که این مشتری ضامن مثل بشه یا ضامن قیمت بشه نه ضامن ثمن، امر زائد الا فوات العین، این یه امر اضافی است بر فوت عین. بله من عینو از تو خریدم ولی در مقابل عین با تو قرارداد بستم، ثمنو دادم یا خواهم داد، در هر حال متعهد به ثمنم. این امر زائدی است بر فوت عین الذی قدم علی زمانه، اون فوت عینی که اقدام بر زمان کرده، زمان اون عین، یعنی من اقدام کردم ثمنشو بدم. این امر زائد که از من گرفتند مثل و قیمت رو، هو مغرور من البایه، این فریب خورده است از بایه، چون بایه فضولی خودشو در جایگاه مالک قرار داد من فریب خوردم. به کون المجموع له بالثمن، چجور فریب خوردم؟ به این که مجموع این کالا برای این بایه برای مشتری باشد در مقابل ثمن. من مشتری که اقدام کردم این گوسفند رو خریدم در مقابل این ثمن، که مجموع این گوسفند مال من باشد در مقابل ثمن، درسته 200 تومان هم ارزان خریدم ولی اقدامم به این بوده. فزائدو به منزلت ما رجع علیه بهی، پس زائد اضافه به منزله اون است که رجوع کرده مالک بر مشتری. انگار مالک بر مشتری رجوع کرده غرامت گرفته، اون 200 تومن به منزله اونه. پس زائدو، پس من رجعه رو دقت کنید اینجا حواشی زیاده، رجعه فاعل شیه، علیه به کجا برمیگرده؟ من رجعه رو به مالک زدم، علیه به علل مشتری. پس این زائد یعنی زیادت در قیمت اون 200 تومن که ما به تفاوت ثمن و قیمته، این زائد به منزله اون چیزی است که مالک اومده بر مشتری گرفته، انگار منافع مستفاد. اجاره مثلا این یک ماه ماشین رو گرفته، اجاره یک ماه خونه رو گرفته. در این حال اونجا شما فتوا دادید میتونه با این که اونجا منفعتی هم شخص برده، یک ماه ماشین استفاده کرده، یک ماه در خونه مونده، وقت حسل الله فی مقابله ای نفع، با اینکه در مقابل اون چیزی که رجوع کرده، مقابله هی ضمیرش برمیگرده به مراجعه علی، در مقابل اونی که مراجعه کرده بود مالک بر مشتری گرفته بود، یه منفعتی هم خود مشتری برده بود، لکن شما فتوا دادید که درست منفعت برده، ولی این منفعت ها دنباله بیعش بوده، این خریده بود که نام مجانی بشه، الان مالک اومد مجانی نشد، اجاره گرفت، گفتید پس خسارت داد. اونجا که منفعت هم برده گفتی خسارت داد، بل اولا، در اینجا که اولاست، هیچ منفعتی هم نسبت به اون 200 تومن نمیبره، چه اینجا ضرر محضه. من گوسفند رو خریده بودم 800 تومن در بیاد برای من، الان مالک اومد 1,000,000 گرفت از من، این 200 تومن ضرر محض، مقابلش هم هیچ نفعی نبردم، پس اینجا به طریق اولا میتونم مراجعه کنم از بایع بگیرم. خب این که بحث کردیم میتونه مراجعه کنه یا نمیتونه، جاییست که من ارزون خریده بودم، این 200 تومن هنگام بی بوده، اما اگر این 200 تومن قیمت بعد از بی اومده، اصلا من 800 تومن چه خریده بودم همون قیمتش بوده، ارزونم نمی خریده بودم، به قیمت بازار خریدم، ولی بعد از این چه من خریدم 2 روز بعد گرون شد، این مالک اومد پول قیمت اون روز تلف رو گرفت، 2 روز بعد من خوردم اینو، حقم داشت، گوسفند مال اوست دیگه، اینجا چه به طریق اولا میرم؟ چرا؟ چون این زیادت به منزله نماع منه، انگار من سود من بود در اون 200 تومنی که فرض قبلیه، من ضرر دادم، این 200 تومن نماعمو گرفتن، این نماع من بود، انگار مثلا مثل همون شیرهایی که خوردم از گوسفند، پول این شیرا رو هم گرفت، پول این نماعات رو گرفت. خب من خریده بودم که شیرش برای من مجانی بشه، اینجا هم مثل نماعه، من که گوسفند رو خریده بودم 2 روز نجه داشتم، خب این سودش برای من 2 روز بعدش، ولیکن مالک گرفت، اینجا دیگه به طریق اولا مراجعه میکنم. حاضا این درس ها پیچیده ترین جای متاجره، باید هم بحث کنید هم یه مقدار متن رو دقت کنید تا مسئله روشن بشه. حاضا اذا کانت زیاده علی الثمن موجودتن حال البی، این زمانی است این زیادت بر ثمن، یعنی این چه گوسفند 1,000,000 میارزید، در هنگام بی هم بود، موجود بود، یعنی من ارزون خریده بودم. این بحث ها در اونجا مطرح شد چه دو گول شد، ما قائل شدیم میتونه مراجعه کنه. اما لو تجددت بعده، اما اگر زیادت بعد از بی اومده، من همون قیمت بازار خریده بودم، 2 روز بعد این گوسفند گرون شد، ولی مالک اومد اون قیمت 2 روز بعدش رو از من گرفت، فحکمها حکم الثمره، حکم اون زیادت دیگه حکم نماعه، انگار من چیزی خریدم محصول داده، نما داده، فیرجع بها ایزن، میتونه مشتری رجوع میکنه به اون زیادت همچنین، چه غیرها مثل غیر این زیادت، مما حصل له فی مقابلته نفع، از اون چیزایی که برای مشتری در مقابلش منفعتی هم برده، ولیکن اقدامش این بود که اینا منفعت ها مجانی باشه دیگه. من گوسفند خریده بودم که شیرش رو هر روز مجانی بخورم دیگه. اینجا هم گوسفند 800 تومن خریده بودم که بعدش گرونم بشه برای من بشه. اینا رو چی گرفت؟ ولو در مقابلش من نفعی هم برده باشم، باز برمیجازم به عنوان غرامت، چون اضافه بر اقدام منه. اقدام من این است اینها مجانی باشن، برمیجردم و از بایع فضولی به عنوان خسارت و غرامت میگیرم. چرا؟ لغرورهی، چون این مشتری فریب خورده، این مشتری فریب خورده. و چرا فریب خورده؟ چون دخولهی، یعنی دخول اینجا به معنای اقدامه، چون این مشتری اقدام کرده. الا ان یکون زالچ لهو به غیر عوضین، چی این کارها برای او بدون عوض باشه. زالت یعنی ما حصل فی مقابلته نفعون، اینا براش مجانی باشه. من پولو دادم که گوسفند خریدم، معناش این است هر روز دیگه شیری که از او میدوشم میخورم برام مجانی باشه، ملچ خودم از ملچ خودم بدوشم، و الا هم پول گوسفندو بدم هم هر روزم پول شیرشو بدم. چیجه اون یعنی من گوسفندو نخریدم دیگه. پس اقدام من این بوده، لاچن چون مالک اجازه نداد و گوسفندو گرفت، پول شیر رو هم گرفت، من میرم هم اگر اضافه بر سمنم، اضافه بر سمنم مالک قیمت رو گرفت، اونم میگیرم، پول شیر رو هم میگیرم. خب یه مورد بوند، من این گوسفندو چه به خونه آوردم، خب بهش کرایه دادم، آوردن از اون شهر دام فروشی اینجا، اونجا چه گوسفندو خریدم از اونجا خونم کرایه دادم، یا مثلا 10 روز در یه جایی نجه داشتنم، پول انباری دادم، پول پار اون گوسفندو نجه داشتن دا طویله دادم، اجرت طویله دادم، خب اینا رو چیکار کنم؟ اما ما انفقه علیه، اما اونی که بر اون مبی نفقه داده و علوفه داده، انفاق نفقه داده یعنی برای زنده موندن او علوفه و طعام داده، و مانند آن مما لم یحصل فی مقابلته نفع، از اون چیزایی که هیچ نفعی هم نبرده، لااقل در پول شیر، شیر رو خورده ولی گفتیم میره برمیگرده میگیره، لااقل در خونه سکونت کرده 1 ماه، در ماشین 1 ماه ماشین رو سوار شده، اینا در مقابلش نفعی برده بود. اما یه عده خرجها و هزینه ها هست اصلا نفعی هم در مقابلش نبرده. اینجا فیرجع بهی قطعاً، قطعاً رجوع میکنه امکان جاهلن، اگر جاهل باشه دیگه فریب خورده، این هزینه ها رو چه کرده؟ به خاطر اینکه فرض کرده گوسفند خریده هزینه کرده، و الا میدونست چه گوسفند دزدی خریده این کارها رو نمی کرده، جاهل بوده. به کنهی مالکن و معزونن، به این که این شخص بای مالکه یا معزونه، فکر می کرد مالک و معزونه. مثلا چجور؟ از کجا این جهل در میاد؟ به ان ادل بای ملکهو، اصلا بایه میگه من گوسفند خودمه به تو میفروشم، منم به خاطر این فریب خوردم. اول از نفی، یا میگه گوسفند برادرمه، لاشین منو وکالت داده معزونم بفروشم، به همین خاطر فریب خوردم. او سکته، یا اصلا ساکت شده، در بازار گوسفند گذاشته نزدش، میگه میفروشم. خب ید اماره ملکیت، من فکر کردم مالکشه میفروشه. او سکته و لم یکن المشتری عالمن بالحال، و مشتری هم عالم به حال قضیه نبوده که این دزدیده گوسفند آورده یا بدون اذن آورده. من خریدم از او، بعد کرایه دادم آوردم خونه، یا کرایه دادم بردم یه روستایی، در یه روستایی کرایه طویله دادم 10 روز نجه داشتن، بعد این هزینه ها مالک حقیقی گوسفند اومد و گوسفند رو گرفت و برد. خب من این هزینه هایی که کرده بودم در مقابلش هم هیچ نفعی نکرده ام، مراجعه میکنم به اون بایع فضولی که یا دزده یا غیر معزونه، در هر حال غاصبه، از او میگیرم. پس تا اینجا بحث بیع فضولی تمام شد. من یه خلاصه وار نکاتی رو بگم تا اگر دوباره متن خوندید با این نکات بخونید. اولین نکته این شد که بیع فضولی از طرف کسی اتفاق می افتد که مالک و معزون نیست، یعنی شخصی که مالک باشه یا معزون باشه بیع فضولی نیست، مالک نیست، معزونم نیست. هم بیع فضولی امکان داره هم شراء، در هر دو ما در بایع فضولی تطبیق میکنیم تا راحت تر باشه. اگر اجازه داد مالک، این بیع میشه صحیح و لازم. اجازه نداد میشه باطل. خب باطل شد، احکام بطلان میاد. یه وقت هیچ نقل انتقال خارجی صورت نگرفته، فقط صرف انشاء بی بوده. بایع فضولی فقط گفته بی تو، خب شما هم گفتی من لم ما رضی تو ما قبل تو، مسئله حل شد دیگه، هر کس مال خودش دست خودش بود. این بحث های پیچیده ای چه کردیم جایی بود که این بایع فضولی یا این دزد، دزدم یه نوع بایع فضولیه، این رو داده به مشتری، مشتری هم برده خونه استفاده کرده، یا استفاده هم اگر نکرده پارچین ماشین رو برده در پارچین داشته، در هر حال این مالکه اومد هم مبی رو گرفت کالای خودشه، هم اجاره ماشین رو گرفت، اجاره سکونت در خونه رو گرفت، چه تو سکونت کرده ای چه نگرفته ای. بعد اگر تلف شد، دقت کنید اینها در صورت وجود عین، تلف شد قیمت ماشین رو گرفت، نه ثمن رو، قیمت ماشین رو گرفت، اینجا این مالک میتونه این کار رو بکنه. بعد بحث کردیم که آیا مشتری این چیزایی که هزینه کرد به مالک داد، آیا به عنوان غرامت و خسارت میتونه برگرده و از بایع فضولی بگیره چون فریب خورده، قاعده غرور جاری کنیم؟ اکثرا گفتیم بله میتونه برگرده، مگر در صورت علم در بعضی هزینه هایی که خودش انجام داده، مثل کرایه ماشین و اجاره طویله برای گوسفند و اینها که خودش هزینه کرده، در با علم به این که گوسفند مال این دزده نیست، اونجاها نه. اما اگر جاهل باشد به همه غرامات و خسارات میتونه مراجعه کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.